بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي حتى أعرف الصدق ذلك من قلبي وحتى يكون الغالب علي الزهد في دنياي. توفیقی است به حمد الله در پناه نام نامی مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در گلستان بی انتهای صحیفه کامله سجادیه به گلگشت مشغولیم و از زبهری از دعا 22 امام در این مجموعه نورانی میبریم. آنچه دیروز گفته شد خدمت دوستان عزیز بدین جا رسید که حضرتش از خداوند در انتها تقاضا کردند که پروردگارا این توفیق رو به من عنایت کن که بتوانم اولا هر آن چرا که به عنوان فرض و فریضه بر من لازم فرموده این نسبت به خودت یا بندگانت انجام دهم. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز فرائض، واجبات، الزامات، تکالیف الهی ابعاد تکمیل کننده شخصیت انسان کامل و موفق است. شیوه نگاه رو حقیقتاً باید به تکلیف، به فروض، واجبات عوض کرد عزیزان. گفت که چشمها رو باید شست، جور دیگر رو باید دید. ما به واجبات نیاز داریم، واجبات به ما نیازی ندارند. ما این که وجود ما خلع فقدان نماز رو حس می کند باید نماز بیاد بخش از وجود ما رو پر کنه، روزه بخش از وجود ما رو پر کند، حج بخش از وجود ما رو، صله رحم قسمتی از شخصیت ما رو تکمیل کند، اداء حقوق مردمان در بدبستان اقتصادی قسم دیگری از شخصیت ما رو تکمیل کند. یعنی آن چرا که خداوند به عنوان واجبات مقرر فرموده است ابعاد و اجزاء شکل دهنده ساختار شخصیت انسان کامیاب است. اگه این باور رو داشتیم دیگه با هیچ فریضه‌ای، با هیچ الزامی مشکل نداریم، چون درک میکنیم که زیربنا چیست و واقعیت کدام است. اما در این حال در قبال تکالیف امام فرمود انسان گاه جاهل است، گاه کاهل است و گاه غافل. ممکنه این سهالت هم دست بده. ازا از پروردگار طلب کردن که اگر احیانا از من غفلتی سر میزند و انجام نمیدهم پاره ای از اعمال رو، خدایا اینها رو مگذار برای اون روزی که مقایسه کنی با دیگر اعمال من. یعنی جوری نشه که اینها از حسنات من فردای قیامت بکاهد این کاستی های من، و جوری نشود که بیفزاید به سیئات من این کاستی هایی که من انجام ندادم و ترک تکلیف کردم و واجبی رو رها کردم. این نمیشه مگر به عنایت ویژه خداوند. عملی است؟ بله. آیات زیبایی که قاری بزرگوارمون الان میخواندند از زیباترین بخش های قرآن کریم همین آیات بود. یعنی 12 ویژگی خداوند برای گروهی برمیشمارد که اینها رو با عنوان عباد الرحمن یاد میکنند. این عباد الرحمنن که این 12 خصلت رو دارن، آیات پایانی سوره مبارکه فرقان. واقعا الگوی تمام و کمال انسان قرآنی کافیست، تو همین آیات کافیست که انسان بیابد شخصیت انسان قرآنی و تربیت شده به وحی را. بله همونجا خداوند فرمود عرض دیروز ما را که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، همین هم که اگر خطایی هم بکنند صادقانه و به جد می آیند باز می گردند و خداوند تمام اون سیئات رو از پرونده اینها بر می داره. خب این طبیعیست، این عفو خدا بیشتر از جرم ماست به تعبیر خواجه، این که طبیعیست. اما نه این که خداوند اینها رو بر می داره، این سیئات را به مقدار و به تعداد همان سیئات حسنات در پرونده ایشان می گذارد. یعنی ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. همان ابیاتی که از بوعلی دیروز خدمت عزیزان در مقام امید و رجا خواندیم. امام فرمودن که چنین باشد خدایا که یوم القاک یا رب، این نمونه برای اون روزی که من تو را دیدار میکنم پروردگارا. یه جمله کوتاه عرض میکنم و بحث رو پیگیری میکنیم از قسمت بعدی. از اسامی قیامت یوم لقاء رب العالمین است، یوم لقاء الله است. این رو بارها در مورد این شهیدان و ابرارمون میگفتن، به لقاء الله پیوستن. این کلمه شایعی شد برای ما. کلمه لقاء چیست؟ لقاء الله چه معنا دارد؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. فرمولش هم خداوند در قرآن میگد اگر کسی مشتاق لقاء الهی است، ایمان بیارد، عمل صالح کنه، عملش رو هم حفظ کنه، آلوده نکنه عملش رو، به هیچ شائبه و شرکی نیالاید، نتیجه آن میشود که به لقاء حق نائل میگردد. اینجا اشتباهی نشه، چون میدونیم مراد از لقا دیدن نیست. ذات حق لا یرا فی الدنیا ولا یرا فی الاخره، خداوند نه در دنیا دیده میشه، لن ترانی یا موسی، نه در آخرت. چون اگر چیزی بخواد دیده بشه باید خواص و خصوصیات دیدن رو داشته باشه، ایکس وای زد، باید ابعاد سگانه داشته باشه تا بشه دیده بشه، و خداوند بود ندارد، جسم نیست که بخواد دیده بشه. پس اصلا دیدن در مورد ذات باری تعالی محال است، ممکن نیست اصلا، چون خودش بعد آفرین است نه زو بعد. پس مراد از لقا چیست؟ دیدن نیست، دیدار است. ببینید اگر یک کسی به هر دلیلی فقدان بصر داره، نابیناست، بعد ایشان با حضرت عالی ملاقات میکنند، چه میکنند با شما؟ دیدن میکنند با شما، خیر، دیدار میکنند. میگن انجمن نابینایان با فلان شخصیت کشور دیدار کردند، نه دیدن کردند. اون دیدار یعنی مشرف شدن به حضور، اون میشه ملاقات، میشه لقا. اگر جهان آخرت رو، عالم باقی رو، فملاقی خداوند وعده اون رو میدهد، لقاء خودش رو وعده میده، از این باب است. یعنی انسان ها مشرف میشوند به محضر پرفیض ذات باری تعالی. به چه معنا؟ به این معنا که در دنیا عنایات الهی به آدمیان از طریق وسائط میرسه عزیزان، چه امور مادی چه امور معنوی. خیلی بحث مهمه، باید به تابت خورشید بر اتلانتیک، اون میلیون ها میلیون میلیارد ها میلیارد حجم عظیم بخار رو بالا بکشد، توده های پرفشار کمفشار بادها بیان دینها رو به حرکت در بیارند، تا اونگاه بر سر شهر اصفهان برسد و انشاءالله به انطاف الهی نزولات آسمانی بر این شهر ببارد و موجب شادمانی مردم، کشاورزان و همگان شود. نتیجه اون میشه که بعد زهر تخم برخواست 70 تخم، بعد میگید سال خوبی است، آب سال است، موقعیت خوبی است، کشاورزی رونق دارد، چنین است چنان است. یعنی خداوند نان ما را به واسطه میرساند عزیزان، تمام این وسائل دست به دست هم میدن تا رونق بیاد. هر چی رو تو دنیا بگید از جهت مادی از طریق واسطه به ما میرسه، به غیر واسطه خدا چیزی رو مستقیم نمیریزه تو وجود ما. این آب رو که میخواید بنوشید و ساعت مختلف دست میده تا این آب آماده شود شما بنوشید. امور مادی عالم هم همینطوره. یعنی اگر بالاترین امر معنوی مادی رو بذاریم کنار، معنوی عالم رو بگیم، چه امری است؟ و هدایت. خداوند مستقیما بر انسانها وحی میکند؟ خیر. و اوحینا الیک الکتاب، خداوند پیامبر به تو وحی میکند کتاب را و قرآن را. اوحینا الیه الذکر، ذکر را به تو وحی میکند تا تو برای مردمان بازگو کنی، تا آن که تو لتبین للناس ما نزل الیهم، برای مردم تبیین کنی. انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو منذری پیامبر، هر جماعتی هادی میخوان از سوی خدا. یعنی هدایت الهی هم که بالاترین امر معنوی است، چطور میاد؟ با واسطه میاد. عالم دنیا عالم وسائط است. حالا دقت کنید، در جهان آخرت اتفاقی که میفتد، تمام وسائط از بیخوبون برداشته میشه، دیگه در اون عالم واسطه نیست. وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، دیگه اونجا مستقیما عنایات شامل حال بندگان میشه. چون لطیفه، اجازه بدید من این جمله رو بگم، بعد بحث خودمون رو پیگیری کنیم از اونجا که مونده است. اگر عزیزان آب رو در یه جایی قرار دادن، در کوهرنگ سرمنشای آب، بعد شما اومدید کشیدید، بالاخره مسیر رو قرار دادید، آمد و در آبراهای شهر قرار گرفت و وارد شبکه توزیع شد و اونگاه رسید به خانه‌های شما و استفاده کردید، این گونه آب رو در اختیار شما قرار دادن، نام آن اسقا است. اسقا، و کسی که این کار رو میکنه میشه مسقی، یعنی آب رو در اختیار قرار میده، بعد شما باید برید تهیه کنید، سرمنشای آب هست، میریم تهیه میکنیم، میاریم، میخوریم، استفاده میکنیم. اما اگر آب رو تهیه کردن، آوردن به لب شما گذاردن، گفتن فقط زحمت بکشید لبتون رو باز کنید، و شما باز کردید، حالا این زحمت هم تحمل کردین دیگه، بالاخره به هر قیمتی هست، به این آب رو نوش جان فرمودید، اون کسی که چنین کاری میکند ساقیست و این عمل سقیه. در دنیا خداوند اسقیناکموه، در دنیا خدا مسقیه، یعنی آب را مهیا کرده است، برید استفاده کنید، برید بردارید بخورید. اما خداوند در قیامت مسقی نیست، بلکه سقاهم ربهم شرابن طهورا، خداوند در قیامت ساقی است، یعنی مستقیم عنایتش رو به کام بندگانش میدهد. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. اون میشه مقام سقایت خداوندی. اینه که وقتی خدمت دوستان گفتم ایراد نگیرن بعضیا با حافظ، که چرا جناب حافظ با بسم الله شروع نکرده است؟ کی گفته با بسم الله شروع نکرده دیوانشو؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این ساقی یعنی کی؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی حضرت ساقی، یعنی چنان مست ساقی که می ریخته، این جناب باری تعالی است که مراد است. بسیار، این باقی مانده بحث دیروز بود. یوم القاک یا رب، اللهم صل علی محمد و آله. امام دوباره برای آغاز این قسمت و فقره درود و تحیت بر پیامبر می فرستد و چنین می گوید: ورزقن رقبت فل عمل لکل آخرتی حتی اعرف صدق ذالک من قلبی. می تونم بگم از برجسته ترین فرازهای این دعا 22 همه فقرات دعا شگفت‌انگیز بود. ملاحظه فرمودید؟ و من این رو هم خاضعانه عرض میکنم، بدون هیچ ادعایی عرض میکنم، سطحی که من این دعا رو خدمت دوستان بازگو میکنم الان یه سطح متوسط رو در نظر میگیرم، و الا اگر بخواد به اعماق بیشتری این دعا سفر کنیم، یه سال باید میهمان شهر اصفهان باشیم، 360 روز صبح اینجا خدمت شما بنشینیم همین دعا رو بگیم، اونقدر عمق داره. فرمایشات سید و ساجدین که بخوایم مطرح کنیم. ما این سطح متوسطی رو خدمت دوستان میگیم که قابل انتفاع و استفاده برای عموم طبقات باشد. امام میفهمد ورزقن رقبت فل عمل لکل آخرتی. خدایا مطالبه جدی دارم از تو، طلب جدی میکنم. چیه این طلب؟ روزی کن مرا رقبت در عمل برای تو و حالان که برای آخرت من باشه. من 4 تا نکته رو میخوام از همین کلمات امام استخراج کنم و توضیح بدم. 1. ورزقن رقبه. چی میخواد امام از خداوند؟ رقبت. رقبت یعنی چه؟ ابتدا ان رقبت رو ممکنه در کلام عرب بگیم میل. رقبه فی ای مال فی، میل پیدا کردن به چیزی. معنای دوم یه قدری فراتر، شوق. رقبت یعنی شوق، شوق و اشتیاق. خدایا در وجود من شوق و میل به عمل ایجاد کن. در کجا امام این رو میخواهد؟ چون در فقره بعدی میگوید که حتی این که به حدی که من این تو قلبم ببینم هست. یعنی در کجا میخواهد که رقبت وارد بشه؟ در قلبش، در جانش. میل و شوق درونی رو امام طلب میکند. حکما و فلاسفه میگفتند عزیزان عملی که انسان انجام میده زیر این عمل، یعنی آستانه عمل رو که نگاه کنیم، زیر ساخت اصلی عمل چیزی است به نام شوق. اینو میگفتن شوق، میگفتن ان العامله تحت شوقیه، میگفتن عمل انسان برخواسته از شوق است. اگر شوق نباشد انسان عمل نمی کند. به بیان امروزی خیلی روانتر و سریعتر میتونیم این رو بازگو کنیم. مهمترین عاملی که انسان رو به حرکت وامی دارد چیست؟ انگیزه. اگر انسان انگیزه نداشته باشه، در مدیریت نظریات انگیزش دوستان عزیز من میدانند جایگاه خودش رو دارد. اگر انسان انگیزه برای یه عملی رو نداشته باشه، اون هم انگیزه درونزا، نه انگیزه برونزای شرطی بلکه انگیزه درونی، هیچ توفیقی پیدا نمی کند. و بگذارید دقیق تر ارز کنم، برای کامیابی و موفقیت در یک عمل، خصوصا هرچه عمل بالاتر و مهمتر باشه، ما دو چیز نیاز داریم، یه نکته درونی یه نکته بیرونی. آنچه در درون است انگیزه بالا، آنچه در بیرون است هدف شناخته شده روشن. در هر کاری، در هر امری که انسان در زندگی میخواد موفق تو اون کار باشه، حتی اینو بیاد تسلی بدید به امور مادیمون قطعا فرقی نمی کنه. ما میخوایم سطح بالاتری رو بگیم، فرمایش امام. اما این یه قاعده، یه چهارچوبه، یه مدله که عرض میکنم خدمت عزیزان. برای رسیدن به کام دو چیز انسان باید نیاز داشته باشه. یک، انگیزه درونی که آدمی رو به تحرک مادار میکند از درون. دوم، اون هدف شناخته شده که به سوی اون جهت داده میشود انگیزه انسان و توان آدمی. بس این دو چیز رو ما نیاز داریم. انگیزه امر احساسی، هیجانی، عاطفی است. شناختن هدف، هدف گذاری، به تعبیر صاحب نظران مدیریت اون گول سیتینگ، هدف گذاری یه امر شناختی، ادراکی، عقلانی است. یعنی دو نیروی احساس عاطفه انسان با تعقل آدمی جمع میشه در به دست آوردن انگیزه و هدف، انسان موفق میشه. عجیب است این ترکیب که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اگر انسان انگیزه داشت، دارای انگیزه بالایی بود، اما هدف درستی نداشت، خب این پتانسیل و این توانمندی وجود انسان کجا صرف میشه؟ این پرت میره، این ضایع میشه، این از خطر از تو این در میاد، مشکلات ایجاد میشه برای فرد و جامعه. اگر این نیرو و انگیزه باشه اما هدف معلوم نباشه، کجا، برای چه، به چه سمت و سویی باید جهت داده بشه، نیروهای سرگردان، انگیزه های رها شده. اگر انسان هدف مشخصی تو زندگی داشته باشه، روشن و دقیق، اما اون انگیزه حرکت به سوی هدف رو نداشته باشه، موفق نیست. بنابراین چاره ای نیست جز این که انگیزه، شوق، رغبت ایجاد بشه، هدف هم شناخته شده باشه. اینو تو تمام مسائل میتونید مثال بزنید. من از حوزه کار خودم میگم، اگر دانشجوی عزیز من انگیزه ای برای درس خوندن نداشته باشه، انگیزه ای براش ایجاد نشده باشه از درون، یعنی مشتاق دانستن علم نباشه، مایل نباشه از ننگ جهل بیرون بیاد، و بنده پیر مقام هم که ز جهلم برهاند، اگر اونقدر در درونش حرکت ایجاد نشده باشه که ارزش علم روشن باشه و موجه، و بدون بالاخره چه میکنند با وجودش این دانستن، بی میل بی انگیزه به علم، دیگه سر کلاس معلم و بنده هم که می نشیند، سالی که نکوست از بهارش پیداست پایانش معلوم است، دیگه باید یه جوری این ترم رو طی کند، این درس رو با این معلم بگذراند، یه بار بیفتد، دو بار بیفتد، بار سوم بالاخره این جوری باید این رد بشه از این مرحله. اما اگر اون انگیزه ی لازم رو داشته باشه و به انگیزه بیاد بنشیند طالب علم باشه، بدونید اگر مشتاق باشد، تشنه علم باشد، قدر علم رو بدونه، شور علمی در وجودش باشه، موتور محرکیه که میکشدش و حرکتش میده. حالا بداند که برای چه میخواند، به کجا میخواد برسه، هدف گذاری کنه برای خودش، دیگه میشه نور و نلا نور. بدونید این میشه از نخبه ها، بدونید میشه از شخصیت های علمی، از اونهایی که گره از کار جامعه باز میکنن، موجب افتخار مملکت میشن، اسلام میشن، دین میشن، چنین کسانی از دلش بیرون میان. من به شکل کلی عرض کردم، برمیگردیم به سخن امام. امام فرمودن ورزقن رقبتا فی العمل، یک، خدا یا من از تو طلب میکنم، این کار توست، این شور، این اشتیاق و این انگیزه رو تو میتوانی خدا یا در دل من ایجاد کنی و بیفکنی. اون تا به چی؟ رقبت برای چی میخواد امام؟ فرمود ورزقن رقبتا فی العمل، در عمل. عزیزان من، میدانیم ایمان یه امر قلبی است، اما مبرز و نشان دهنده بیرونی آن عمل است. ایمان بدون عمل معنا ندارد از نظر قرآن. همیشه در آیات بینات وحی میبینید که اگر خداوند آمنو رو مطرح میکند، به دنبال اون عملو رو مطرح میکند، به دنبال ایمان جایگاه عمل است. یعنی ایمانی که ثمره عملی نداشته باشه منجی انسان نیست، نجات بخش انسان نیست. تمام ثمره ایمان در مقام عمل، در ارتباط با خدا و در ارتباط با خلق خودش نشان میده و ظاهر میشه. متاسفانه سودجویان، فرصت طلبان، راه زنان مسیر در طول تاریخ پیدا شدن، فرقه ها، دسته ها، گروه ها ساختن برای منافع خودشون، برای فریب اجتماع و برای به ضلالت کشیدن مردم، بین ایمان و عمل جدایی انداختن. فرقه های رسمی ها، فرقه هایی که ریشه اینها مبدتاً مباحث سیاسی بود، یعنی کسانی مانند بنی امیه از اون روزهای نخستین در میان مسلمانان، کسانی مانند بنی العباس، اینا نمیتونن ملتزم باشن به حقایق اسلام، اما اسمشون خلیفت و مسلمین است، خلیفه مسلمانانند، خلیفه مسلمانانی که شب تا صبح را به بادگساری میگذراند، چطور میتونه جواب امت اسلام رو بده که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. آقا این شراب نجس، رجس پلید، عمل شیطان، اجتنابش کنید. چطور میتونه جواب بده این رو؟ خلیفه مسلمانان که کارش رباخاری است، چطور میخواد جواب بده که احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حرام کرد، از ربا رو حرام کرد. چطور میتونه جواب بده لا تقربوا الزنا، به حال اینکه آلوده است دامنش به زنا؟ اینا چطور میتونن به این مسند بشینن و ادعا کنن که خلیفه مسلمین و جانشین پیامبر در این مسند تکیه دادن؟ چاره چی بود؟ چاره ای بود که یه نظریه و تئوری رو تئوریسین ها و صاحب نظرشون ابداع کردن، و اون این بود که آقا ایمان هیچ دخلی و ارتباطی به عمل نداره. ایمان یه امریست که بیاید در قلب انسان، کار تمام است. حالا عمل داشتی چه بهتر، نداشتی ربطی و دخلی به ایمان نداری. این مبنای فکری جماعاتی بود که یکی از این جماعت، اونان که گاه شنیدید مرجعه، طائفه مرجعه، اینها میگفتند اگر کسی به مقام ایمان برسد، ایمان او مانند کوه احد است، اگر زنا کنه، اگر سرقت کنه، اگر هر کاری بکند، سر سوزن به ایمانش خللی وارد نمیشه، مثل کوه احد ایمانش میماند و با ایمان وارد قیامت و بهشت میشود. الله اکبر، پناه به خدا میبرید. لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن. فرمود باور نکنید کسی که زنا میکند در حین زنا مؤمن باشد. این از ایمان خارج شد، مگه برگرده دوباره؟ لا یسرق السارق هین یسرق و هو مؤمن. اگر کسی سرقت میکنه از ایمان با سرقت خارج شد، همون ایمان قلبیش هم نیست دیگه، مگر باز دوباره چاره ای بکند؟ رابطه ایمان و عمل رابطه تنگاتنگ. سعادت انسان در دنیا بر اساس آیات قرآن و سعادت انسان در جهان آخرت بر اساس بینات و به پیوند ایمان و عمل او بستگی داره. اگر ایمان بود و عمل بود، چنین کسی رو قرآن میگه چی؟ مؤمن. اگر ایمان نبود، عمل هم نبود، چنین کسی رو قرآن میگه کافر. اگر ایمان نبود اما عمل بود، چنین کسی رو قرآن میگه منافق. ایمان ندارم و به ظاهر داره نشون میده، میشه منافق. اگر ایمان بود و عمل نبود، اینو قرآن چی میگه؟ فاسق. چهار تا انسان تو قرآن داریم: مؤمن، کافر، منافق، فاسق. مگه میشه پذیرفت چنین کسی رو؟ افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. جهان آخرت رو که نگاه میکنیم، سرنوشت انسان در جهان آخرت به چی بستگی داره عزیزان؟ و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. بحث عمله. الناس مجریون به اعمالهم، مردم به اعمالشون جزا داده میشن. بله، میدانیم که خداوند الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. خدای با فضلت با ما عمل کن در مقام عمل، و همین کارو میکنه ذات باری تعالی. رضا میگوید من جا عبل حسنه فلهو اشخا همسالا. شما یکی بیارید به قیامت، ما یه عمل شما رو چند تا حساب میکنیم پاتون؟ 10 تا حساب میکنیم. خب این دیگه حساب کرامت ذات باری تعالی است و این قصه دیگه ای داره. توجه فرمودید؟ لذا امام میگد خدایا من از تو طلب میکنم که انگیزه، میل، اشتیاق به عمل به من بده، نه که من تو فضای آرمانی ذهن و خیالات خودم دور بزنم و گمان کنم که بالاخره خبرایی است. نه، خدای انگیزه در مقام عمل به من بده. خب این دو. سوم، پروردگار رو روزی کن به من رغبت در عمل. اما هر عملی؟ نه، امام دیگه حجت خداست، باید الگوی خواسته رو نشان بدهد. فل عمل لک، عملی که برای تو باشد. این سه. چهارمیشم لآخرتی عرض میکنم، خوب دقت کنید عزیزان. عملی که انسان انجام میده دو حالت داره: یا این عمل فانیست، محو میشه، یعنی اون اثر پایدار رو نداره، یا عیناً دقیقاً جدی باقی میماند، ملحق ملکوت عمل میشه و اونگاه به تمام آثار و فواید به انسان برگردانده میشود. چه کار باید کرد که عملمون از قسم دوم باشه؟ خوب دقت کنید. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر عملی که رنگ و بوی انسانی، انسویی، این جهانی پیدا کند، سرنوشت او محکوم و محتوم به همین دنیاست. اما عملی که رنگ و بوی خدایی می‌یابد، محبت به خداوند میشه، متوجه به خدا میشه، این عمل در نزد خداوند باقی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله با. وجود اون باره که امام میگه خدایا به من انگیزهی بده، من مشتاق به عمل باشم، اونم عملی که رنگ و بوی تو داشته باشد. تنها رنگی که باقی میماند، جوهر اون، قدرت اون، نمیبازد هیچ رنگ، هیچگاه از میان نمیره این رنگ، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. فقط رنگ خداست. خدایا به من این توفیق رو بده که من به تمام اعمالم رنگ تو رو بزنم و اعمال من برای تو باشد. به همین خاطر میبینیم دیروز خدمت دوستان گفتیم و اتم الحج و العمره لله، بیایید این حج و عمره رو برای خدا بیاد. پیامبر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، این نمازت رو برای خدا لربک ونحر. اگر نسبت به جامعه خدماتی دارید، صرفا خود مردم رو هدف نبینید که من حس نوع دوستی دارم، انسان دوستی دارم، این فایده ای نداره اگر این باشه. اگر انسان نوع دوست به انسان دوست باشد، اما این نوع دوستی به انسان دوستی برای خود انسان باشه و نوع باشه، فایده ای نداره. اگر انسان دوست باشد برای خدا، اینه که به کار انسان میاد، اینه که جاودان و باقی میماند. و الا و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، میشه غبار و پراکنده از دست میره. اون عملی میماند عزیزان که رنگ و بوی خدا داشته باشه. حالا اینجا مشکل میشه مقداری بحث. میگید چطور؟ آقا من میخوام بخورم، چطور برای خدا بخورم؟ من میخوام بنوشم، عذرخواهی میکنم، من رابط معاشرتی میخوام داشته باشم با همسران خودم، با نمیدارم زندگی خودم، اینا چطور میشه؟ اینکه لله این برای چطور میشه؟ رنگ خدا زدن به اینها یعنی چه؟ امور مادی ما را تو عبادات، بله. من میخوام عرض کنم به جناب عالی و عزیزان، نه، قصه فراتر از این حرف هاست. قل ان صلاتی و نسکی، تا اینجا شد قل ان صلاتی، ارتباط من با خدا، نسکی همه عبادات من، اما و محیای و مماتی، تمام زندگی من، تمام حیات من، تجارتم، سیاستم، رابط خانوادگی، رابط اجتماعی، رابط اخلاقی، تمام اینها قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این مدعای شخصیتی است که خدا میگوید انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم تو امامی برای ناس تا ابد. شخصیتی که چنین جایگاهی دارد ادعا میکند تمام اعمال من برای خداست. پس میشه عزیزان، باید کاری کرد، طرحی انداخت به تعبیر امام سجاد، که انسان این اشتیاق درونی رو پیدا کنه که تمام اعمالش رو در بعض رنگ خدا بزنن. چطور؟ اگر هدف و مقصد انسان در زندگی مشخص و روشن باشد و هدف همان باشد که انا لله و انا الیه راجعون، تمام اعمالتون تردید نکنید که لک میشه. اگر هدف ما در اعمال خدا باشد، اگر چهار چوب عملی ما چهار چوب مورد پسند خداوند باشد، بنده میگم اینو میشه گارانتی داد که اعمال انسان لک است، برای خداست. اگر هدف او باشد، کیفیت استانداردهای الهی باشد، این میشه لک. خوردن هم میشه برای خدا. میخورد آدمی مشمول عنایات ویژه خداوند میشود. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. انسان میخوره، از دلش چی در میاد؟ عمل صادق در میاد، این میشه لک، میشه لک. آن که دنیا محو گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی. دوستان عرض میکردم که در شرح دعای 16 صحیفه سجادیه و حدیث دلشدگان عرض میکردم به عزیزان، ما یه چیزهایی و یه مباحثی رو بنده خودم هم مثل دیگران محکوم به این حکم غلطم سانسور میکنیم، یعنی یه حالت خودسانسوری داریم، سلف سانسوری داریم در حقایق دینی مونا، به اسم حیا، حیا میکنیم نمیگیم. بنده هم باز الان سانسور میکنم نمیگم، شما را ارجاع میدم برید مستدرک الوسائل در باب آداب همسرداری و روابط خصوصی، ببینید وجود مبارک امام صامن زامن حضرت علی ابن موسی در جمع یاران و اصحابشون چطور دارن روابط خصوصی بین زن و شوهر رو آموزش میدن، که اگر بنده دو خط از اون حدیث رو بخونم دیگه باید سفر آینده به شهر اصفهان نیایم، دیگه از رقبه اسلام باید خارج بشیم اگر بخونیم این حرفا رو. حرفایی که وجود و مبارک حجت خدا بر سر منبر برای یارانش گفته ما حق نداریم بگیم. بعد باید اینا جوانای ما برن دینها رو از مسیرهای دیگه، از غرب، از زبان دیگه، دنیای دیگه ترجمه شو به شکلهای دیگه در فضای مجازی یا غیره بگیرن و بعد آموزش فلان رو از آقای فلان اسم میخوام ببرم از اون روش ها بگیرن. ولی که اینا معصومین حتی عزیزان این مطالب رو گفتن. حالا به اونجا قبل از سانسورش رو میخوام بگم، اون که هیچی تا نقطه چین، قبل از نقطه چین عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ببینید حتی کار به اینجا میرسه که فرمودن اخوه میگیرد بازوی همسرش را، کتب الله له بذلک عشر حسنات، خداوند 10 حسنه برای او می نویسد. اقدام دیگری انجام می دهد، کتب الله له بذلک 100 حسنات، 100 حسنه، 1000 حسنات، 1000 حسنه. یعنی یه عملی که به ظاهر یه عمل لذت بخش انسانی است، به نص صریح سخنان معصومین میشه یه عبادتی مانند نماز شب، مانند تهجد. تو این دیدگاه عجیبه، تو دیدگاهی هدف زندگی انسان به سوی خداوند است. چهارچوبی که عمل میکنه در زندگیش چهارچوب الهی است. خوردن، نوشیدن، خسبیدن، حرکت کردن، گفتن، شنیدن، تمام اعمالش همه میشه کلها لله و عباده. وقتی هدف رو درست میشناسد، سبیل اللهش درسته، چهارچوب عملیش رو هم دارد. اینه اون راز سخن وجود و بارک امام. ورزقن رغبت فی العمل لک، خدا یه اشتیابی در من ایجاد کن که برای تو عمل کنم. حالا این سه چهارم لآخرتی، این ترکیب لآخرتی میتواند حال باشد برای کل جمله. و حال این که این شوق من به عمل برای تو در دنیا برای آخرت من باشه. خب این رو هم توضیح بدم خدمت دوستان. یه بخشش برمیگرده به اون چه دیشب در سوره مبارکه نجم گفتیم، فارزا من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. پیامبر روی گردان از کسانی که از من روی گرداندند و اراده نکردند مگر زندگی دنیا را، که این نهایت فهم و غایت اندیشه ایشان است. توضیح دادم خدمت دوستان، سری میگم این جمله رو که قسمت بعدی رو بگم. عزیزان ببینید، نگاه ما به زندگی دنیا گفتیم دو نگاه میتونه باشه، یعنی یا نگاه ما نگاه مقریست یا نگاه ممریست. یعنی ما به دنیا یا نگاه میکنیم که خب حالا دیگه ما برای چی زندگی میکنیم؟ برای ثروت، برای قدرت، برای موقعیت، برای خانه خوب، برای پست خوب، برای ریاست خوب، برای زندگی خوب. بعدش چی؟ خب بعد چیزی نیست دیگه، همین هست دیگه زندگی. مگه زندگی بعد از این میخواد چیزی باشه؟ ما برای العبادان غریه به قول عرب ها دیگه بعد از این خبری نیست. فکر میکنین چند درصد از مردم دنیا اینطور زندگی میکنن الان؟ تردید نفرمایید، درصد بالایی هن. از مردم دنیا که بعد از این دیگه چیزی براشون مطرح نیست. ذالک مبلغهم من العلم. یه دعایی داریم، اینو حتما برید نگاه کنید، فقط نگذاریم اون شب. از اعمال و تعقیبات شب نیمه شعبانه، عمل ششم در مفاتیح مرحوم مقدس محدث قمی است. از تعقیبات نیمه شعبان عمل ششمه، میتونید اینجا ببینید چه دعای شگفت‌انگیزی است از نبی مکرم. اون هر فقره این دعا، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، خدایا یه مقداری به من خشیت از خودت بده که بین من و بین گناه فاصل، جرأت نکنم به طرف گناه برم به دلیل اون خشیتی که از تو دارم. اینطور شروع میشه تا به یه جایش میرسد، ولا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا، خدای نکند دنیا تمام هم اکبر و هدف اصلی ما باشد و نهایت فهم ما از زندگی باشه که ما دون. این میشه دنیای مقر، همه چیز برای انسان دنیاست، بچه هم خبری نیست، کاری نداریم ما. اما دنیای ممر نه، با این دنیا در بهره برداری شاید فرقی هم نداشته باشه، در هدف گذاری و بینش فرق داره. یعنی این دنیا یکی از مراحلی است که من دارم میگذرونم، من در این دنیا ممر منه، من در این دنیا تزود میکنم، سرمایه میبرم، زاد میگیرم و میخوام با خودم از دنیا بردارم و برم. این نگاه به دنیاست. یه جملات تکان دهنده‌ای دارن امیرالمومنین، من اینو توضیح دادم البته قبلا در شیراز، این رو در خدمت دوستان گفتیم. ولایت مصر، نامه 27 نهج البلاغه امیرالمومنین هست، دیویدی اون. امام به اینجا میرسد که این نامه رو نوشتن به محمد ابن ابی بکر. هینا قلده مصر، وقتی قلاده خلافت و ولایت مصر رو به گردن محمد انداختن، بعد اینو براش نوشتن. خیلی نامه زیبا و عالیه، من یه قسمت رو میخوام بخونم. اول بهش دستور فخذ لهم جناحک، چطور با مردم رفتار کن، یه والی و حاکم چطور بود با جامعه رفتار کنه، اصلا دستوری است. بنت من وعلم و عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقین کسانی هن که هم عاجل دنیا رو دارن هم عاجل آخرت رو، یعنی هم حیات دنیا رو دارن هم حیات آخرت رو دارن. فشارکو اهل دنیا فی دنیا هم، با اونهایی که فقط هدفشون دنیایه در دنیاشون شریکن، نه اینکه اینو نخورن نخوابن لذت نبرن. ولم یشارکهم اهل الدنیا فی آخرتهم، اما اونهایی که فقط هدفشون دنیاست با اینها در آخرتشون شریک نیستن. خیلی زیبا میگن حضرت. سکن الدنیا به افضل ما سکنند، در دنیا سکونت میکنن، خانه دارن، مسکن دارن، پاکیزه. و اکلو به افضل ما اکلت، در دنیا میخورند با حساب الهی و دقیق منظم. فحزو من الدنیا به ما هوی به المطرفون، بهرشون از دنیا میبرن مثل اونهایی که دارن میبرن. و اخذوا منها ما اخذه الجبابرة المتکبرون، مانند خیلی از قدرتمندان اینها هم از قدرت بیبهره نیستند. اما ثم انقلبوا، خوب دقت کنید، ثم انقلبوا عنها، اما از دنیا میرن. به زاد المبلغ، اما با سرمایه از دنیا میرن که این سرمایه اینها را به اهداف بعدی و جهان بعدی میرسانن. فرقشون با دیگران اینه، دیگران هرچی دارن در دنیا صرف میکنن. هل اونم با کم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، میخواید بدونید خسارت دیدن این کسان چه کسی است؟ به تعبیر قرآن، کسی که تمام هم مهمت و تمام زندگی خودش را کجا میبیند؟ دنیا میبیند و چیزی بعد از اون براش وجود نداره. فرمود اینها انقلبوا عنها به زاد المبلغ و المتجر رابح، اینها دنیا براشون یه تجارت خانه بود، چه اومدن تو این تجارت خانه چه کردن؟ سود کردن. از دنیا سوق، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، اینا اومدن تو این بازار سود بردن. اصابوا لذت از زهد دنیا فی دنیا هم، حالا اجازه فرمودین قسمتش بماند دیگه. پس ببینید بحث اینه که انسان با هدف الهی در زندگی دنیا، با هدف گذاری دقیق، دنیا را هدف نمی بیند، وسیله می بیند، کامیاب است. اعمالی که انجام میده میشه مال چی؟ نمیشه مال دنیا، میشه مال الله. اجازه بدید من چون حساس مطلب این جمله رو بگم، دوستان قلم به دستم شماره رو یادداشت میکنن. ببینید سوره مبارکه شورا آیه 20، سوره مبارکه شورا آیه 20، من کان یرید و حرف، خیلی عجیبه، یعنی فعل اراده خیلی مهمه. من کان یرید و حرف الاخره، هر کسی که مرادش رو کشت آخرت قرار میدهد، نزد له فی حرفه، ما هی آن به آن اضافه میکنیم. هدف گذاریش برای آخرت هست، داره تو دنیا کار میکنه، کشتارش کجاست؟ دنیا. خرمنش کجاست؟ آخرت. از دنیا مزرعت الاخره. ولی نزد لهون فی حرسه، اما و من کان یرید و حرفت دنیا نقطهی منها، هر کسی که هدف گذاریش مال دنیاست، کشت و زرعش مال دنیاست، میدیم بهش، هیچ مشکلی نیست. اما و ما له فی الاخره من نصیب، اما دیگه چیزی بهره در آخرت نداره. این یک آیه، آیه 20 سوره مبارکه شورا. بریم سوره اسراء. در سوره اسراء آیه 18 و 19 عجیبه. من کان یرید العاجله، هر کسی که اراده کند و هدف خودش را عاجله قرار بدهد. عاجله از ماده عجله، چیز فوری. کدوم زندگی الان برای ما فوری است؟ حیات دنیا. پس عاجله یعنی زندگی دنیا. اگر کسی حیات دنیا را اراده بکند، عجلنا له فی ما نشاء لمن نرید، میدیم بهش ما هم فوری، به هر کی بخوایم میدیم، مشکلی نیست. کافر و فاسق و مؤمن نداره. گاهی سوال میکنن دوستان، آقا یه کسانی کافرن، آقا چه زندگی دارن، آقا چه فلان. گاهی از این دوستان جوان ما تحت مثالی قرار میگیرن، دینا مثلا. خیلی طبیعیه، در دنیا هر کسی تلاش اقتصادی بکند خدا به او میدهد. دشمن خونی خدا هم که باشه، باز خدا قاعدش رو عوض نمیکنه. قانون خدا اینه، هر کسی در دنیا سعی کند، انا لا نزیع اجر عامل، هر کی عمل کنه خدا اجر ضایع نمیکنه. برای دنیا منظورها. بعد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اگر تمام ارادش دنیا باشه و برای دنیا عمل کنه، بعد اون طرف جایگاهی ندارد جز جهنمی که در آن خار و ذلیل و ویران است. اما و من اراد الاخره، کسی که اراده آخرت میکند و سعالها سعیها، اراده کردن هدف گذاری آخرت کافی نیست، بلکه سعی میکند برای آن آخرت سعی شایسته و سعالها سعیها و هو مؤمن با اعتقاد درستش، فاولای که کان سعیهم مشکورا. ما پروردگار از تمام سعی او چه میکنیم؟ تشکر میکنیم. ما از تمام تلاشش تشکر میکنیم. تشکر خدا من یعنی چه؟ دیگه مشخصه. ولی این شکرتم لازیدن نکن، پس خدا چه میکنه؟ پس خدا چه میدهد به انسان و چگونه رفتار میکنه با انسانی که تلاش دنیاشو میکند اما هدف گذاریش چیز دیگه نیست. امام فرمودن خدایا ورزقن رغبت فل عمل لک لآخرتی. اینجا من یه جمله دیگه بگم و همینجا بحثم رو ببندم. خب این که روشن، اما مثل این که تو سخن امام یه نکته دیگه‌ای وجود داره عزیزان، که از سطح معمول یه پله بالاتره، از سطح معمول فراتر این سخن فهمش، یعنی عارفانه است خیلی. جان برادر، ما اعتقاد داریم به جهان آخرت، برای آخرت هم عمل میکنیم، به سو برای خدا هم عمل میکنیم، اما مایلیم که بعض از این اعمالی که برای خدا انجام میدیم سودش برای ما کجا باشه؟ تو دنیا باشه. اشکالی داره؟ نمیشه این کارو هدف قرار داد؟ ببینید تو این قسم دوم که ما برای خدا عمل میکنیم، آیا میخواییم خب در نزد مردم خوشنام باشیم، مقبول باشیم، محبوب باشیم، نمیدونم، این چیزها رو تو دنیا طالبیم. امام این جمله ظریف رو میگن، تو همینجا تو این قسم دوم خواص، خاص داریم میگیم، اگر ما باز هم این نکات رو هدف قرار بدیم دچار مشکل میشیم. اما اگر هدف ما نباشه به تبع بیاد، قطعا باید بیاد، اشکالی نداره. یعنی فرمودن الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ود، کسی که ایمان میاره و عمل صالح میکنه، خدا سینه مردم رو ظرف محبتش و خوشنامیش میکنه. خیلی خوبه، هیچ اشکالی نداره. اما اگر من میگم برای خدا عمل میکنم ولی در حقیقت چشمم به اون نتیجه دنیوی است، اینجا یه مقداری من دچار چی شدم؟ دچار استراب شدم. اینجا یه مقداری. اما اگر نه، من کارم برای خداست، حالا فواید و منافعش میاد. شما میگید آقا من نمازم را برای خدا میخوانم، بعد میگن اینها آثار و برکات نمازه، ایرادی داره؟ نه، شما برای خدا خوندید نمازتون رو، قربتن الالله، اما این برکات چم دارید میبرید؟ اینها به تبع میان. اما اگر اون برکات، ما چه کار داریم برای خدا نماز بخونیم؟ ما برای اون منافعش میخونیم، ما برای حوریش میخونیم. اگر اینطوری شد چی میشه؟ تو این سطحی که دارن امام سجاد میفهمن دچار مشکل میشه. رویان ابن عباس ان النبی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در ذیل همین آیه که خوندم فرمود من کان یرید و ثواب دنیا، هر کسی که ثواب دنیا رو میخواد به عمل هلز افترز الله علیه، به واجبات و اعمالی که خدا بر او لازم کرده است، لا یرید و بهی وجه الله و دار الاخره، با همین اعمال دینیش ها، اما اراده خدا و جهان آخرت نکرده باشد، عجل له ما یشاء الله عز و جل، خدا میده تو دنیا بهش آبرو میده، موقعیت میده، میگن آه چه انسان متدین با تقواییست، خوشنام است، جایگاه داره، اعتبار داره، بالا میبرن پایین میبرنش، اما لیس له ثواب فی الاخره. سخت به اون جایگاهی که باید در آخرت برسه نمیرسه، چون بهرش همینجا گرفت. و ذالک ان الله سبحانه یعطیه ذالک لیستعین به علی الطاعه فیستعمله، خدا داد که این رو در مسیر طاعت درست بشه تا برساند او را، اما این همینجا بین راه به تعبیر ما خرجش کرد، دیگه نگذاشت برسوندش به مقصد. خیلی این حرف حرف سنگینیه. پس جمع کنیم مطلب رو. من باز هم خواهش میکنم حداقل اگر بقیه مطالب را که ما خواهش کردیم عمل نفرمودید، همین جمله امام رو حفظ کنید و اینو تو دعای دستتون بگید، همین جمله کوتاه که الان با صلواتش هم میگیم که اللهم صل علی محمد و آله، ورزقن رقبت فی العمل لکل آخرتی، کوتاه نیم جمله یعنی نیم خط، پروردگارا روزی کنه اولا میل و رغبت، نکنه که من اهل سستی و تنبلی و بیمیلی و بیرغبتی باشم، انگیزه نداشته باشم. دوم این انگیزه و میلم باله چی باشه؟ منو بکشد به عمل. سوم عمل این که رنگ تو بخورد که جاودان باشد. چهارم عملی که رنگ تو بخورد و من را به کجا برساند؟ به جهان آخرت برساند. پروردگارا این دعای زیبا و نورانی سید و ساجدین رو در حق همه ما به عظمت خود حضرت مستجاب بگردان.